دنبال علم وحی دلند، اینا دنبال ولی هستند، دنبال اولیاء خدا هستند تا این علم رو از اونا به چنگ بیارن. ولی در مقابل اینا یه عده هستن، اینا ذهنشون پر از محفوظاته، علم نقلی دارن و پر از علم نقلی هن. ملی یعنی پر. یا به علم نقل کم بودی ملی، ای کاش که اینقدر از اینجا و اونجا اطلاعات کسب نکرده بود، هی بره چیز یاد بگیره که اون چند تاست، اون کجاست، اون چجوریه. با این حرفا ذهن خودشو پر کرده ولی از علم وحی دل غافله. یعنی مغزش رو پر کرده اما دلش رو تیره کرده. بهتر بود اون چیزا تو مغزش نبود اما دلش پذیرای علوم وحیانی بود. با چنین نوری چو پیشاری کتاب، جان وحیاسای تو آرد عتاب. میگه در مقابل چنین نوری، با وجود چنین نوری، این نور به چی برمیگرده؟ به علم وحی دل. وقتی علم وحی دل وجود داره، با وجود چنین نوری، با چنین نوری چو پیشاری کتاب، تو حالا یه همچین نوری در مقابلت هست، تو اینو چشمتو میبندی میخوای روشنایی رو از کتاب بگیری، میری کتاب میاری که مثلا اونجا چی نوشته. میگه اگه این کارو بکنی، که همون کتاب اینجا اشاره به علم نقل داره، نور اشاره به علم وحی دل داره، این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. با چون نوری چو پیشاری کتاب، جان وحیاسای تو آرد اتاب. اون فطرت الهی تو، جان وحیاسای تو، جان تو که با وحی آسایش پیدا میکنه، اون نفس مطمئنه که آسودگی و آسایش پیدا میکنه با الهام الهی و حقیقت الهی، اون واکنش نشون میده. جان وحیاسای تو آرد عتاب، یعنی اون سرزنش میکنه تو رو، میگه تو این نور هست رفتی سراغ علم نقلی، داری از دیگران میخوای منو با دیگران راضی کنی. مثل این که یک کسی آفتاب رو برای روشنایی نبینه و از آفتاب برای روشنایی مدد نخواهد، بعد بره یه شمع روشن بکنه، اون شمع هم یه روشنایی داره، ولی چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ به قول حافظ، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه. چون تیمم با وجود آب دان، علم نقلی با دم قطب زمان. میگه علم نقلی رو، یعنی همین علوم متعارف رسمی که تو مدرسه ها میخونن، اینا رو اگر مقایسه بکنی با نفس پاک قطب زمان، حالا پیش ما شیعیان قطب زمان ائمه هستن، پیش عرفا و صوفیه در هر عصری یکی رو قطب میدانن، یه همچین تفاوتی هست، ولی در اصل مطلب خلاف نیست، اختلاف در مصداقشه. مهم اینه، میگه که در مقابل نفس قطب زمان، علم نقلی رو مثل تیمم در مقابل آب بدان. خب ما میگیم تیمم باطل است آنجا که آب است. وقتی آب باشه کسی تیمم میکنه؟ تیمم مال وقتی که آب نباشه. تو برو سراغ قطب زمان، از دم او غافل نشو. چون تیمم با وجود آب دان، علم نقلی با دم قطب زمان. خیش ابله کن تبع می رو سپس، رستگی زین ابلهی یابی و بس. اکثر اهل جنت البل هی پدر، بهر این گفته است سلطان البشر. اینجا اشاره به یک حدیثی میکنه که معروف است از پیامبر، معروف است که پیامبر فرمودن که اکثر اهل جنه البول، بیشتر اهل بهشت ابلهند. آدم تعجب میکنه که چطور ممکنه اسلام، قرآن که اینقدر به عقل و تفکر ما رو دعوت میکنه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، میگه در قرآن میگه که مثلا ما این مثلها رو برای مردم میزنیم و ما یعقلها الا العالمون، فقط دانایان میفهمند. همش خطاب قرآن به اهل فهم و عقل و خرد و دانشه. اون وقت چه معنا داره که بگیم که بیشتر مردم بهشت ابلهانن، اکثر و اهل جنه البول؟ ظاهرش تناقض‌آمیزه، ظاهرش تکان دهنده است. آدم میگه یعنی هرچی آدم نفهم و گیج و گول اینا میرن بهشت، عقلا و خردمندان و دانایان اینا میرن جهنم. اگه اینطور باشه که خب باید بگیم به جهنم دیگه، حالا هر کی رفت رفت، اینجوری باید بگیم؟ یا اینکه اینجا این بول یه معنای خاصی داره؟ این معنای عرفانی که از این حدیث کردن این است که آدمای بهشتی آدمایی هستند که اون زرنگی ها و زیرکی های متعارف و مرسوم در این دنیا رو ندارن. به حسب ظاهر خب گذشتن از منافع دنیوی این نادانی دیگه، آدمایی که به هر لذتی برسن به فکر تمتع از اون لذتن، اینو عقل و شعور محسوب میکنن. آدمایی که به یه پولی برسن، یه چیزی یه جایی هست کسی هم مراقبش نیست، خب یه کسی از کنارش رد میشه و به این اعتنایی نمیکنه، یه کسی نگاه کنه میگه عجب خریه. اینه دیگه. یک کسی میگفت که من راننده بودم در جوانی، قصه مال مثلا 70 سال پیشه، میگفت تو جاده با کامیون میرفتم، یه چادر برزنتی گرون قیمت مال روی بار یک کامیون دیگه که بسته بندی شده بود، طرف کشته بود تو بار بند خودش، تو دست انداز این افتاده بود وسط جاده. این راننده میگفتش که من همینطوری از کنار این گذشتم، شاگرد من همینطور میزد و داشبورد، ندیدی؟ نمیبینی؟ نگردار فلان. گفتم خب مال مردمه، چی نگردارم؟ اون تو دلش صد جور بد و بیرا گفته که عجب آدم نادونیه، عجب ابلهیه، عقلش نمیرسه، چادر افتاده کسی به کسی نیه، ترمز میکنه میذاریم بالا. اینجور ابلهی یعنی آدم های بهشتی آدم هایی که این زرنگ های دنیا اینا رو نفهم محسوب میکنن، نمیفهمه، دنبال نفع خودش نیست. یعنی همه این آدم هایی که میبینی افتادن به دنیا، اینا نظرشون راجع به بقیه که مثل اونا نیستن اینه که اینا بهتر از اونا میفهمن، اون بقیه رو ابله میدونن. به این معنا بیشتر اهل بهشت ابلهن، چون دل نمیسپرن به این چیزا، اینا در نظرشون مهم نیست. چیزایی که نظر ما رو جلب میکنه و دل ما رو میبره، دل اونا رو نمیبره، از کنار این چیزا بی اعتنا رد میشن.
آتش است این بانگ نادون نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی. به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
من اینجا میخوام توجه بدم شما رو به همین مفهوم در دیوان حافظ در کلمه رند. کسانی که با حافظ انس دارن میدونن که رند در دیوان حافظ مثل رستم در شاهنامه است. چطور رستم در شاهنامه اون شخصیت نمونه است، رندم در دیوان حافظ انسان کامله. یعنی حافظ همه اون چیزایی رو که دنبالش هست همه رو جمع کرده در وجود یک آدمی، اسمونو گذاشته رند. اون وقت این رند ظاهرش ابلهیه اما باطنش این عقل و زیرکیه. چجوریه این رندا؟ رندا در جامعه به چه کسایی میگفتن رند تا زمان حافظ؟ آدمای بی سر و بی پای، در واقع لش، لات، بی تقید و آداب ندون و غیر متعارف و اینا. رند معنای تاریخیش این بوده. حافظ اومده این معنای منفی رو کاملا مثبت کرده. چجوری؟ یعنی این آدم زیرکترین آدم هاست، در این اینکه بقیه این رو خیلی پرت از مرحله میدونن. یعنی اون میگه که کسی که آخرتو به دنیا بفروشه احمقه. من این زیرکی های شما رو اصلا قبول ندارم. اینی که شما عمر خودتون رو صرف مال و جاه و مقام و شهوت و شهرت و اینا میکنید، من اینا رو قبول ندارم. من از شما زرنگترم. من دنبال یه چیزیم که همه اینا پیشش هیچه. پس زیرکی واقعی از منه. یعنی میخوام بگم این یه مفهومیه. یه کسی مثل حافظ برای بیان اون مفهوم از کلمه رند استفاده میکنه که نهایت حسابگری رو داره میرسونه. مثلا یه کسی توی معامله میخواد سمت خودش بکشه، دیگران بهش میگن چقدر رندی، رندی نکن. پس رند اونجا به معنی کسی که خیلی حسابگره، اما حسابگری اون با این ابلهی که اینجا مولانا میگه یکیه. اون حسابگره که اون چیزی رو که ارزش حقیقی داره از دست نده در مقابل این چیزهای بی ارزش دنیوی. حالا در بیان ابلهی چی؟ اینو بهش میگن ابله، چون این چیزهایی رو که همه ارزشمند میدونن او بی ارزش میدونه. یعنی نظرگاه عوض بکنی و معلوم میشه چرا حافظ به همون آدم میگه رند، چرا مولانا یا در حدیث به همون آدم میگن ابله. این خیلی نکته مهمیه. میگه خیش ابله کن، خودتو به نادونی بزن، اصلا دنبال این حسابگری ها نرو، تبع میرو، یعنی دنبال رو شو. سپس رستگی، یعنی فلاح، رستگاری. رستگی زین ابلهی یاوی و بس، اکثر اهل الجنت البله پدر، بهر این گفته از سلطان البشر. سلطان البشر اشاره به پیامبره. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. میگه زیرکی برات کبر میاره. قبلا هم گفت اون کبری که شیطان داشت مال زیرکیش بود. گفت به من از آتشم، تو اینو از خاک آفریدی، به من میگی به او سجده کنم؟ این زیرکیش بود. بادنگیزه، نخوت میاره. ابلهی شو تا بماند دل درست، دلت سالم بمونه. ابلهی نکو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هوست. میگه وقتی ما میگیم ابله، منظورمون آدمای نیستن که مسخره دیگران میشن، هوشون میکنن. منظور من از ابله آدمایی که در واقع دیگران اونا رو سر کار میذارن و مسخرهشون میکنن و هوشون میکنن نیست، بهشون میخندن، ریشخندشون میکنن. نه، منظور من از ابله، ابلهیه که مبهوت عظمت حضرت حقه، واله و حیران هوه. اینقدر عظمت خدا در چشمش بزرگ شده که غیر خدا در چشمش کوچیک شده. این به این معناست ابلهی که در نهج البلاغه است ظاهرا، از اوم الخالق و فی اعینهم، خدا اونقدر در چشم اینا بزرگ جلوه کرده که مادون خدا اصلا دیگه به چشم اینا نمیاد. و بقیه میگن چطور اینا رو نمیبینه؟ این ابلهه. میگه ابلهی نکوب مسخرگی دوتوست. دوتو رو دو جور معنی کردن، یکی دوتو به معنای دولایه و مضاعف، یعنی مسخره اندر مسخره، یکی به این معناست، یکی به معنای این که به خاطر مسخرگی خودش مثلا خم میشه و تواضع میکنه. من اون معنای اول رو بهتر میپسندم. بعد یه مثالی از ابلهان میزنه، از اون ابلهان مثبت. میگه ابلهان اندان زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. میگه اون زنایی که در مجلس یوسف نشسته بودند و یوسف بر اونها وارد شد و اینها یک بار واله و حیران یوسف شدند و با اون چاقوها به جای اینکه ترنج رو ببرن دست خودشونو بریدن. خب اینا ابله هن، مگه آدم دست خودش میبره؟ ولی دو جور ابله داریم، یه ابلهی که همینطوری نشسته چاقو رو برمیداره دست خودش میبره، این ابله مصرع اوله. میگه ابلهی، ابلهی نکوب مسخرگی دوتاست. همه بهش میخندن چرا دستتو میبری؟ این یه جور ابلهه. یه ابله دیگه یه اونم همین کار داره میکنه، دستش داره میبره، ولی چرا داره دستش میبره؟ برای اینکه چشمش به جمال یوسف افتاده، همچنان واله شده، مبهوت شده، حیران شده که دیگه دست از ترنج نمیشناسد، تشخیص نمیده که این دستشی که داره میبره یا داره پرتقال رو میبره، ترنج رو میبره. میگه اونجور ابلهی مورد نظر منه که واله و حیران بشی مثل زنان که دستشون رو میبریدن. از کف ابله، بله، تشخیص دستشو نمیده. اما اون بهتی که در رخ یوسف پیدا کرده اونم ابلهیه، اون صد پله از این معرفتهای معمولی برتره. در رخ یوسف حیران شدن. نظر جمع نظیره، اینجا به معنای آگاه و ترسان و حیرت زده و ایناست، چون نظیر به معنی هشدار دهنده است. اینا تکون خوردن وقتی که چشمشون به یوسف افتاده. اون عظمت آگاهی یوسف اون باعث شده که حالا دست از ترنج نشناسن. این با اون چقدر فرق داره. عقل را قربان کنن در عشق دوست، عقلها باری از آن سوی از کوست. میگوید که در عشق دوست عقل رو قربانی کن، همون باز حرف قبلیه که عقل قربان کن به پیش مصطفی، بیت 1408. دوباره میگه عقل را قربان کنن در عشق دوست. خلاصه همون مقایسه عقل و عشقه. عقلها باری از آن سوی از کوست، میگه که این عقلها از همون طرف اومده. خب عقلی که مال اون طرفه بفرستش همون طرف قربانیش کن. عقلها آن سو فرستاده عقول، منده این سو که نمعشوق است گول. این بیت یه ذره پیچ داره و اون پیچ در مصرع دومشه. باید بعد از منده این سو یه ویرگول بگذاریم. این که نمعشوق است رو به عنوان یه جمله معترضه تلقی بکنیم. عقول یعنی عقلا، صاحبان عقل. میگه خردمندان عقلها رو آنسو فرستادن، یعنی عقل رو تقدیم عالم معنا و عالم بالا و عالم عشق دوست کردن، عقل رو بدرقه کردن، فرستادن جلو. عقلها آنسو فرستاده عقول، مانده این سو، یعنی خودشون این طرف موندن، عقلشون رو پست کردن فرستادن برای عالم بالا، خودشون اینجا حالا ابله موندن. گول یعنی ابله، مانده این سو گول. این سو خصوصیتش چیه؟ این سو که نمعشوقه، اینجایی که معشوق نیست، اینجا اینا ابله موندن. اینا این مانده این سو که نمعشوق است، من اینجوری میفهمم که معشوق در اینجا نیست، معشوق اون سوه، عقلشونو تقدیم معشوق کردن. حالا تو این عالم بی معشوقی اینا بله به ظاهر ابلهند. خب بعد بحث حیرت رو ادامه میده، چون وقت ما تمام است به همین جا توقف میکنیم و تا نوبت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بفرستا بعد از اون منتظرم. باش خدافز.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد زرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. سپاس بسیار از اینکه امشب هم همراه ما هستید در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ. تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود و در طی این مدت هم برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که حضورتون تقدیم می‌کنیم. من یادآوری بکنم که موعد اذان صبح فردا هم ساعت 4:56 دقیقه خواهد بود. اما کمی و مختصری در مورد برنامه چهارباغ امشب، که میدونم خیلی از شما عزیزان مایلید که از قبل موضوع رو بدونید تا تمرکز کنید اگر قرار مطلبی رو آماده بکنید، به منابعی مراجعه بفرمایید، که البته نیازی نیست. امشب در برنامه چهارباغ قراره که به طور کلی یک موضوع کلی ما نوشیدنی باشه در این فصل، یعنی اینکه بیشتر چه نوع نوشیدنی رو شما استفاده میکنید. اما بدون تردید تمرکز ما روی چای، چون ما ایرانی ها خیلی اهل نوشیدن چای هستیم، این که مثلا چه نوع نوشیدنی میل میکنید، اصلا اهل چای هستین یا نه، و اینکه اگر هستین چای رو معمولا با چه چیزی نوش جان میکنید. این تلخ بعضیا دوست دارن، بعضیا با قند و شکر میخورن، بعضیا با نبات و خرما و خیلی چیزای شیرینی دیگه که شماها بهتر از بنده میدونید. مثل همیشه تلفن ها از ساعت 24 شروع میکنه به ضبط شدن. امشب هم آقای مظاهری در اتاق ارتباطات حضور دارن، شما میتونید از اون لحظه تماس بگیرید بلافاصله و در نوبت قرار بگیرید. میدونید که یه مقداری زمان میبره این تلفن ها آماده بشه، بنابراین چند دقیقه میگذره، کسانی که از قبل تماس گرفتن یعنی در همون لحظه قطعا در نوبت های اول قرار میگیرن، صداشون پخش میشه. این یه موردی توضیح عرض بکنم. در مورد پیامک ها که این صفحه هم از ساعت 24 باز میشه، خیلی سریع چون تعداد زیاده این صفحه ها پشت سر هم میاد، احتمالا از بعضی از اسامی جا میمونه، من شرمنده میشم، به سختی میشه برگشت، زمان میبره. و اما خیلی خوب، حالا زرنگن، واقعا خیلی تیسوشن، دوباره پیامک میدن برای صفحه های جدید که حتما خب ببینید اسمشون خونده میشه. بنابراین تقاضا میکنم حتما سعی بکنید که از ساعت 24 پیامک‌ها رو بفرستید. اگر تأخیر افتاد دوباره بدید، حتما میخونم و توضیحات بیشتر در این باره در ابتدای برنامه به ویژه. و آرزو میکنم مثل همیشه که شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان انشالله سپری بکنیم به خوبی و خوشی. خیلی سپاسگزارم. اما در این لحظه از شما عزیزانم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
کتاب فانوس الخیال فی تحقیق عالم المثال یا فی اراءت عالم المثال یکی از معدود کتاب هایی است که درباره عالم مثال در طول تاریخ فلسفه و حکمت نوشته شده.
مؤلف در بیان عالم مثال و عالم خیال سعی میکنه از روش تطبیقی استفاده کنه و در این روش سعی میکنه مبانی حکمی و فلسفی عرفانی رو با مبانی دینی، ربایی و قرآنی تطبیق کنه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله
الله، ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. کتاب فانوس الخیال فی تحقیق عالم المثال یا فی اراءت عالم المثال، شاید بتوان گفت که بیش از 3 رساله در باب عالم مثال به طور مستقل ما نداریم یا شناخته نشده هنوز، که این تقریبا مهمتر از بقیه هست و از اون 2 رساله دیگه‌ای که یکیش هست به نام رساله مثالیه و دیگری هم هست رساله فی عالم المثال از مرحوم ملا هادی سبزواری. این از اون دو